نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این مجال بجاست تا همراهی کنیم با یکی از ادیبان همروزگارمان جناب دکتر میرجلال‌الدین کجدازی که در برنامه سخن و سخنوران از زندگی و آثار خویش سخن میگوید. سخنان ایشان را با هم میشنویم.
هیچ برنوشته ای از شاهنامه بر جای نمانده است که تراویده از خامه یا قلم فرزانه طوس باشد. شاهنامه ای که ما در دست داریم از برنوشته ها برآمده است. برنوشته هایی که کهن‌ترینشان 2-3 سده پس از سروده شدن شاهنامه بوده است. از سوی دیگر دیرینگی برنوشته به تنهایی پایندان یا زامن سختگی آن، ستواری آن، پذیرفتگی آن نیست. شاید ما هرگز نتوانیم بیگمان درباره هیچ بیتی در شاهنامه داوری کنیم که این بیت به درست همان است که فردوسی سروده است، اما با درصدی بالا از شاید بود یا تواند بود می توانیم بسیاری از بیت‌ها را از آن فردوسی بدانیم. از دید من متنی از شاهنامه متنی است سنجیده تر، پذیرفتنی تر که هم بر پایه برنوشته ها به دست داده بشود، هم افزون بر آنها بر پایه دانش و آگاهی. ارزش دانش آگاهی که برهانی است، خرد پسند است، بیش از لغزش قلم برنویس است. باور من این است که ما از این پس میباید برنوشته ها را تنها زمانی که نیازی ناگزیر به آنها داریم در کار بیاوریم. باید سخن سنجانه، دانشورانه، با برهان متن را بسنجیم، ارزیابیم. این کاری است که من کوشیدم در نامه باستان انجام بدم. نامه باستان هم ویرایش شاهنامه است، هم گزارش آن. در گزارش بیت‌های شاهنامه که از نخستین بیت تا واپسین بیت در آن گزارده شده است، از دیدگاه‌های گوناگون گزارش پچین شناختی هم هست. پچین شناسی دانش بررسی پچین‌ها یا نسخه بدل هاست. اگر نمونه را من در بیتی واژه‌ای را به جای واژه‌ای دیگر برگزیدم یا بیتی را که در برنوشته ها بر افزودش مرده شده است نژاده دانستم در متن آوردم، یا وارونه آن بیتی که در برنوشته در متن آمده است اون را به بخش بر افزودگان برده ام، به برهان چرایی آن را نشان دادم. این روش را من روش سنجیده و درست میدانم. شاید اون برهانی که من آورده باشم برهانی بره نباشد، اون سخنیست دیگر. اگر روزگاری کسی آمد با همین روش برهان مرا در هم شکست، برهانی نیرومندتر آورد، من بیدرنگ خواهم پذیرفت، چون با برهان نمیتوان به چند و چون پرداخت. رویا حماس اسطوره اونچنان که پیشتر هم گفتم پایان نامه دکتری من بود. این کتاب میتوانم گفت کتابیست بنیادین در شناخت زمینه های نهانی و نهادین شاهنامه، کمابیش کتاب آموختاری شده است در دانشگاه ها، اون هم به چندین چاپ تا کنون رسیده است. من به دانشجویانم که آموزه شاهنامه را در برنامه دارند میگویم اگر شما میخواهید با جهان شاهنامه آشنا بشوید، نگاهی درست بدین جهان بیابید، سه کتاب را باید نخست بخوانید. هنگامی که این سه کتاب را خواندید می توانید بیاغازید به خواندن شاهنامه، بی اون که فریفته بشوید، به بیراهه بروید، برداشت و دریافتی نادرست از این شاهکار شگرف بیمانند بیابید. اون سه کتاب، یکی رویا حماسه اسطوره است، دو دیگر مازهای راز، سومین از گونه دیگر. در رویا حماسه اسطوره به همون سان که نام هم به تنهایی گویاست، من به این سه زمینه پرداختم. اسطوره از دید من گونه جهانبینی باستانی است. انسان اسطوره‌ای جهان را به شیوه می دیده است که ما در افسانه های کهن اون را باز می توانیم یافت. از نگاهی بسیار فراخ همه اندیشیده ها، یافته های ذهنی، دستاوردهای شناخت آدمی را ما می توانیم در سه روزگار بگنجانیم: روزگار اسطوره، روزگار فلسفه، روزگار دانش. از نگاهی بسیار کلان اونچه این سه روزگار را از هم می گسلد، برتری و کهتری یا ارزشمندی و بی ارزشی نیست، بدان سان که گاه کسانی به خامی می انگارند، شیوه شناخت است. اگر من بخواهم روند شناختی را از اسطوره به دانش به کوتاه‌ترین شیوه نشان بدهم، اون روند چنین خواهد بود: از درون به بیرون، از انگیزه به آموزه، از نهان به آشکار، از مینو به گیتی، از انسان به جهان. هرچه ما از شناخت اسطوره‌ای بیش می گسلیم و به شناخت دانشورانه بیش می پیوندیم، این روند ژرفای بیشتر می گیرد. من در این کتاب این روند را بررسیدم. در این بررسی خب به رؤیا راه بردم، از ناخودآگاهی های سگانه سخن گفتم، ناخودآگاهی فردی، ناخودآگاهی تباری، ناخودآگاهی جهانی یا جمعی، ناخودآگاهی نخستین و سومین یافته کارل گوستاو یونگ است. ناخودآگاهی تباری را من بر آن دو افزودم. خوابهای پریشان به گفته پیشینیان، به گفته امروزیان، خوابهای روانشناختی یا فرویدی باز می‌گردد به رؤیا. پدیدآور این رؤیاها ناخودآگاهی فردی است که از آزمون‌های روزانه هر کس مایه می‌گیرد. اون آزمون‌هایی که کارکردی ژرف بر ناخودآگاهی و نهاد خفته نهادند، بنمایه ها و نمادهای رؤیا را می سازن، رؤیای فردی. اون چه من اون را اسطوره تباری می نامم برآمده از ناخودآگاهی تباری است. اسطوره های جهانی یا بنمایه های از اسطوره که جهانی اند از ناخودآگاهی جهانی و جمعی مایه میگیرند. اما میرسیم به حماسه. حماسه از دید من فرزند اسطوره است. یعنی اسطوره حماسه را در دامان خود میپرورد. مردمانی که اسطوره ندارند به ناچار از حماسه هم بی‌بهره‌اند. حماسه اسطوره است که این سری و گیتیگ شده است. اسطوره حماسه است که اون سری و مینوی، یا هنگامی که اسطوره از آسمان به زمین می آید به حماسه دگرگون می شود. بنیاد حماسه بر ستیز ناسازها استوار شده است. این ستیز ویژگی ساختاری گیتی است. گیتی جهان ناسازهاست. اما نه هر دو ناساز. اون دو ناسازی که در همون هنگام که ناسازند به ناچار میباید به همسازی برسند. گزیری از یکدیگر ندارند، به دو روی سکه میمانند. یک روی شیر است آری، یک سوی خط است نه، اما پشتا پشت همند. یکی دیگری را بهانه بوش یا علت وجودی میدهد. اگر یکی از این دو نباشد سکه ای در کار نخواهد بود. این کوتاه‌ترین گزارشی بود که از این کتاب می‌توانستم کرد. پس از مدرسه آلیانس من در دبیرستان رازی کرمانشاه آموزش خود را پی گرفتم. در اون سالیان این دبیرستان یکی از نامورترین دبیرستان‌های شهر بود. در یکی از بازارهای کرمانشاه که بازاری سرپوشیده از همین روی اندکی تاریک است و تاریک بازار نامیده می شود جای داشت. مدیر این دبیرستان مردی بود بسیار پیشتاز در اندیشه، در رفتار. در دبیرستان رازی برنامه هایی انجام می گرفت، سامان داده می شد که در هیچ دبیرستان دیگر نمونه ای نداشت. هر سال با تلاش آقای جعفری سالنامه ای به چاپ می رسید. در این سالنامه دبیران، دانش آموزان نوشته های خود را به چاپ می رسانیدند. در چند سالنامه دبیرستان رازی نوشته های از من به چاپ رسیده است. روزنامه دیواری هم در این دبیرستان نوشته و نگاشته می شد و به دبیره خوش فراپیش خوانندگان نهاده می آمد. با تلاش من یکی از این روزنامه های دیواری سامان گرفت. جستارهای آن روزنامه را من می نوشتم، دانش آموزی دیگر اون را نقش می زد، دانش آموزی که خوش می نوشت اون جستارها را در آن به نگارش در می آورد. نامی که من بر این روزنامه دیواری نهادم نامی است شگفت‌آور: نائره‌ها. اگر از من بپرسند چرا این نام را برگزیدم، تنها پاسخی که میتوانم داد این است که از ساختار آوایی آن خوشم آمد. راست این است که معنای این واژه را هم در آن زمان نمیدانستم. یکی از دبیران آموزشگاه های اون زمان که دبیر هنری بود، کارهای هنری دانش آموزان را سرپرستی می کرد، آقای عباس بنی عامریان بود، نامی که نزد هنرمندان به ویژه خوشنویسان نامی آشناست. در دبیرستان رازی رشته علوم طبیعی درس داده می شد. با راهنمونی روانشاد پدر آن را برگزیدم. زیان هم نکردم. دبیر زبان و ادب پارسی در دبیرستان رازی دبیری بود از ایلام به نام علائی. کلاس های آقای علائی در چشم من ارزش ویژه داشت. نیازی به گفتن نیست که من بهترین انشاهای کلاس را می نوشتم. آقای علائی از همین روی می کوشید که به شیوه دیگر مرا آموزش بدهد. او روزنی به جهان دیگر را در برابر من گشود، جهانی همچنان فسانه رنگ، فسونبار. تنها رشته ای را که برگزیدم برای درآمدن به دانشگاه رشته زبان و ادب پارسی بود. در رده های سگانه دانشگاهی من همچنان این رشته را پی گرفتم به همون سان تنها در دانشگاه یگانه که دانشگاه تهران بود. در میان کارشناسی ارشد و دکتری درنگ افتاد، چندی دانشگاه ها از کار باز ماندند. در آزمون ورودی دانشگاه با کامگاری پذیرفته شدم برای دوره دکتری. در دوره کارشناسی ارشد هم دانشجوی برتر یا ممتاز شناختندم. هنگامی که چند دانشکده و نهاد آموزشی با هم درآمیخت، دانشگاهی از آنها پدید آمد که سرانجام دانشگاه علامه طباطبایی نام گرفت، من هموند این دانشگاه شدم. در سالهای نخستین آموزش دهی در دانشگاه رازی کرمانشاه درس می گفتم. بانوی من تهرانی است. در یکی از اون تابستانهایی که من در دانشگاه رازی کرمانشاه درس می گفتم، همراه با بانو به تهران آمدیم. چند روزی را در خانه خسوره یا پدرزن کاشانه جستیم. در اون زمان استاد دکتر مهدی محقق سرپرست و مدیر نهادی دانشگاهی بود که مدرسه عالی دماوند نامیده میشد. مدرسه دانشگاهی بود و یکسره دخترانه. این مدرسه نزدیک بود به خانه پدرزن من. روزی بران سر افتادم که به دیدار استاد محقق بروم. رفتم. استاد به گرمی مرا پذیرا شد. پرسید چه میکنی، در کجایی؟ اون چرا میباید گفتم. به ناگاه گفت که چرا نمیایی پیش ما، در همینجا درس نمیگویی. من نخست پنداشتم از سر شوخی چنین سخنی با من گفته است، زیرا در روزهای پایانی شهریور ماه به سر می بردیم. به زودی می بایست نیم سال نو دانشگاهی آغاز می گرفت. گفتم استاد چگونه می توان با چند روز دیگر باید به کلاس برویم، درس را بیاغازیم. گفت تو آری رو بگو، من کارها رو انجام میدم. به شگفتی کارها انجام شد. من اون مهر ماه را به جای اینکه در دانشگاه رازی کرمانشاه درس بگویم، در مدرسه عالی دماوند آغاز کردم به درس گفتن. آزمون تازه‌ای برای من بود، چون هرگز از آن پیش در دانشگاه دخترانه درس نگفته بودم. مدرسه دخترانه بود، دختران هم نازاگینند، زود رنجند، باید به شیوهی سنجیده به پروا و آنان رفتار کرد که مباد دل نازکشان آزرده بشود. من همواره میگفتم که پیش از من به کلاس بیایید، اگر دیرتر آمدید میایید. اما همچنان دخترانی دیرتر می آمدند و پوزش می خواستند و که چنین بود چنان بود، می خواستیم اما نشد. من ترفندی زدم و کارساز افتاد، گفتم هر کس از این پس دیر به کلاس بیاید، من این بیت سعدی را بر او خواهم خواند: بخت باز آوید از آن در، که یکی چون تو در آوید، روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید. از آن پس کسی دیر نیامد، زیرا نمیخواست که روی میمون داشته باشد. استاد راهنمای من در کارشناسی ارشد دکتر مهدوی دامغانی بود. من متنی کم شناخته از نوشته های پارسی را ویرایش و گزارش کردم با نام نزهة الناظر و روضة الخاطر. در دوره دکتری استاد راهنمای من فرخنده یاد دکتر حاکمی بود. استاد رایزن یکی دکتر مصفا بود، دیگری دکتر تجلیل. این پایان نامه در زمینه شاهنامه بود. پس از آن که پایان نامه پذیرفته آمد، به چاپ رسید با نام رؤیا حماسه اسطوره. نام آن انگامی که هنوز پایان نامه بود، نهادشناسی شاهنامه نهاده شده بود.
سخن و سخنوران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
کتاب گویا.